أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نیزده فرمودند لبستتا الحج بن نساب فین تم الحول قبل سیر القافله و من الذهاب وجبت الزکاه فَإِنْ بَقِيَتِ الْإِسْتِطَاعَ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ مُزِيُّ الْحَوْلِ مُتَأَخِّرًا عَنْ سَيْرِ الْقَافِلَةِ وَجَبَ الْحَجُّ وَسَقَطَتِ الزَّكَاةُ. نعم لو عصى ولم يحج وجب عليه بعد الحول. وإن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج. مسئله اولش واضح هست و اون این که یک کسی پولی دارد سال روی او گذشته است، باید زکات این پول را بدهد. بعد ببیند آیا واجب الحج یا نه. اگه واجب الحج برود و الا نه. یا به عکس، یک کسی واجب الحج اما واجب الزکات نیست، یعنی سال روی او نگذشته است، سال زکاتیش رسیده است، معلومه باید زکات بده، باید حجشو بره. اون وقت اگر میتواند زکات بده زکات بده و الا نه. تا اینجاها معلومه. اما چیزی که معلوم نیست، می‌فرماید اگه تقارن پیدا کرد، سال خمسی و استطاعت با هم تقارن پیدا کرد، کدوم اینها مقدمه؟ مثلا اول ماه ربیع الاول این سال زکاتیشه، باید زکات بده. از اون طرف هم موقع اسنویسی و مهیا شدن برای حج باید حجشو بره. دوتا با هم نمیشه، یا این یا اون. می‌فرمایند که زکات مقدمه، لذا زکاتشو میده، دیگه واجب الحج هم نیست، از استطاعت میفته، بنابراین زکات مالشو میده و مطلب تمام میشه. چرا او مقدم باشد نه اون؟ علت می آورند، می فرماید برای این که زکات متعلق به عینه، به خلاف استطاعت متعلق به عین نیست، بنابراین دو تا واجب با هم تعارض کردند که یک کدام مربوط به خارجه، یک کدام مربوط به ذمه. اون که مربوط به خارجه مقدم است بر اون که مقدم به ذمه است. این فرمایش مرحوم سیده. اگه مطالعه کرده باشید، محشین بر عروه هم همینطور که مرحوم سید مش فرمودند متابعت از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه کردند. ما دو تا اشکال داریم. اگر بتوانید این دو اشکال را جواب بدید، حرف مرحوم سید درسته. و اما اگر نتونید جواب بدید، دیگه باید بگید تقارن هیچ کدام مقدم بر یک دیگر نیست. دیگه مسئله دیروز سو قرآن، قرآن می کشد اگر زکات اومد زکاتش میده حجش نمیره، اگر قرآن به نام حج افتاد حجش میره زکاتش نمیده. و این دو اشکال ما این است. یک، این که می فرمایند زکات متعلق به عینه و اما حج متعلق به ذمه است، باشه درسته، اما چون متعلق به عینه مقدم است بر متعلق به زکات، چرا؟ این اشکال اول ماست. چرا چیزی که متعلق به عین باشه چیز دیگر متعلق به ذمه باشه او مقدم بر او باشه؟ خب دو تا واجب با هم تصادف میکند، با هم تقارن میکند، دیگه باید یه دلیلی بیاد احده ما رو مقدم بر دیگری بندازه. و این که مرحوم سید مفروغن عن گرفتن که اگه متعلق به عین باشد او مقدمه، این ظاهرن وجهی براش نمیشود پیدا کرد. دو تا واجبه، یکی متعلق به عین خارجیش مثل زکات، یکی هم واجب حسابی، واجب مهمه مثل رفتن مکه. اون اقیم الصلاه و آتو الزکاه داره، اونم ولله حج الناس من استطاع الیه سبیلا داره. حالا اون چون متعلق به عینه مقدم است بر اون که اون متعلق به ذمه است، ما وجهی براش نمیبینیم. و اگر شما وجهی براش ببینید، جواب مرا دادید، رفع اشکال میشه. چرا مقدمه؟ یه واجب، یه واجب مثل حق الناس و حق الله. یا باید چرا؟ کلیت نداره حق الناس مقدم باشه، بلکه وجوب حج فهمیده میشه. و من آیه شریفه میفراد و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. کسی که مکه بتونه بره نره، این کافره، پروردگار عالم بیزاره از اونه.
شاید وجهش این باشه که در حج میتونه مال دیگری رو به زمینه بکنه، ولی زکات که میخواد بپردازه نمیتونه از جای دیگه بپردازه. همین رو باید زکاتش رو بده. شاید
این که بحث ما نیست که میتونه، فرض ما اینه که نمیتونه. فرض ما اینه که تقارن پیدا کرده، یا این یا اون. اگر مثلا خیلی پول داره، خوب باید هم حجشو بره هم زکاتشو بده. اگر مثل حالا نمیتونه مکهشو بره، باید زکاتشو بده. اگر جوری شد که زکاتشو نمیتونه بده، حجشو باید بره. دو تا واجب با هم اشتکاک کردند و این که او واجب مقدمه بر او واجبه، خب نه، هر دوشون واجبه، واجبش هم خیلی بالا. یا این یا اون، یا باید زکات بده یا باید مکه بره. حالا مرحوم سید میگن که زکات بده. چرا زکات بده؟ برای اینکه متعلق به عینه. میگه خب متعلق به عین باشه، وجوب اون که از بین نمیره، اونم استطاعت است و یک واجب فوق العاده مهم، بالاتر از این که نیست. اون حق الناس، اون حق الله. شما بگید همه جا حق الناس مقدم بر حق الله، من جمله ما نحن فی، چرا؟ این یه حرفه که باید اثبات بکنید حق الناس مقدم بر حق الله. به عبارت دیگر اثبات بکنید این که خمس متعلق به عین خارجیه و این عین خارجی مال دیگریه، پس باید بده به او، نمیتواند مکه بره. خب حالا مکهشو میره، به او نمیده. مکهشو بره، واجب به جا آورده، یه واجب ترک شده. زکاتشو بده، یه واجب به جا آورده، یه واجب ترک شده. و اینکه احد ما حق الله دیگری حق الناس، حق الناس مقدم بر حق الله، این قاعده کلی ما نداریم تو فقهمون. هر کجا حق الناس مقدم بر حق الله، یه حرفه. یه حرف دیگه با مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه داریم و اون اینه این که می فرمایید که زکات حق و ناسه، که حق و ناسه وقتی که واجب باشه. الان با هم تقارن داره، تقارن که داره من نمیدونم واجب است یا نه. ممکن است اون استطاعت مقدم باشه، اصلا اصل واجب نباشه. ثبت العرض و منقوش، ثبوت شهید شهید فرع و ثبوت مثبت الله. تو اول وجوبش درست بکن، بعد بگو این حق الناس، اون حق الله، حق الناس مقدم بر حق الله. و اما ما که نمیدونیم واجبه یا نه، تقارن دو تا واجب با هم اگر او مقدم باشه او واجب نی، اگر او مقدم باشه او واجب نی. خب مثلا یک کسی بگه قرعه، خب وقتی که قرعه میزنید به نام حج، معناش اینه زکات دیگه براش واجب نی. چنانچه اگر قرعه به نام زکات در اومد، دلیل بر اینه که حج براش واجب نیست. مرحوم سید فرض کرده واجب سو حق الناس، سو حق الناس مقدم بر حق الله. به مرحوم سید عرض میکنیم آقا از کجا میگید واجبه تا بگید حق الناسه؟ این هم اشکال دومه. و اشکال دوم اگه مهمتر از اشکال اول نباشد کمتر نیست دیگه. خب تقارنه دیگه، فرض ما تقارنه. خب فرد ما اینه، فرد ما هست که دوتا واجب با هم مقارنه، کدوم مقدمه؟ مرحوم سید میگه اون مقدمه، نمیگه که واجب نی، میگه اون مقدمه. خب باری کلا منو که هم ندارم میگه، منم که هم ندارم میگه، میگم تقارنه، پس وجوبش معلوم نیست. پس این که میگه حق و ناسه، نمیدونم حق و ناسه یا نه. میفهمید دیگه؟ خب بگید بله، بگید تو خوب گفتی، من اشتباه کردم و حالا فهمیدم که تو درست میگی. وقتی چنین باشد مسئله بر میگرده به مسئله دیروم، و در مسئله دیروز مرحوم سید فرمودن قرعه، در اینجا هم مرحوم سید باید بفرماین قرعه. نمیدونه مکهشو بره یا زکاتشو بده، با هم متقارنه، میدونه دیگه کدام واجبه کدومه نمیدونه. القرعه تو لکل امر مشکل، میگه قرعه بکش به نام هر که اومد، بنه به نام هر که اومد هم رو عمل کن. اگر قرعه گفت حج، برو حج. اگر قرعه گفت زکات، زکات.
در حضور در دوران بین المحضورین میگن اهم و مهم، دستا اشاره نشده.
برمیگرده اون مسئله دیرو، گفتم در مسئله دیروز که این قلت قلتهای مهمی هم، بعضی ها میگن اصلا ما قرعه نداریم، یه چیزی به نام قرعه ما نداریم. اگر دلیل بر طبق قرعه باشد عمل میکنیم، و الا قرعه دلیل نیست. مرحوم آخون در کفایه ای رو میگن مشهور در میان اصحاب ای رو میگن و قرعه را یه دلیل حساب نمی کنن. اما مرحوم سید دیروز قرعه را یه دلیل حساب کرد، به جای واجب تخییری آورد. القرعه لکل امر مشکل، قرعه بزن به نام هر که اومد، برمیگرده در حقیقت یه واجب تخییری، هر کدوم رو انتخاب بکنی. خب این حرف مرحوم سید بود، ما هم پسندیدیم و گفتیم که قرعه یه دلیل عقلاییست و شارع مقدس رد هم نکرده بلکه امضا هم کرده. دیروز اینجور بنا شد، شارع مقدس امضا کرده قرعه را، سیره عقلا را، و الا اگر امضا نکرده بود شارع مقدس اونم تو قرآن رد میکرد. مثال دادم به قضیه حضرت یونس که اینها قرعه کشیدن، حضرت یونس را تو دریا بندازن ماهیه بخوره. قرآن می‌فرماید که این کار کردند و حضرت یونس و ماهیه خورد. و اگه قبول نداشت قرآن باید بگه کار اینا به خود بود، اونم آدم کشی اونم پیغمبر کشی، اما رد نمی‌کنه. فساهمه فکانه من المتحدین، قرعه کشیدن به نام حضرت یونس در آمد، یعنی قبول دارم قرعه را. حالا اگه کسی حرف ما را هم قبول نکنه که باید بکنه؟ برای اینکه گفتم یه قاعده کلی داشته باشید و اون این است که قرآن رسمشه هر چه که نقل میکنه اگه قبول نداره بلا تاریخه، اما فورا ردش میکنه، این رسم قرآنه. حالا اگر این حرف مرا قبول نداشته باشید بازم با عدم رد. دیروز مثال می‌زدم مثل اصول عملیه، مثل امارات، دلیل نداریم اما سیره روی اونه، سیره که روی اونه ردعی اشاره نشده، عدم رد دلیل بر امضا. اینجا هم دیروز میگفتم قرعه، امروزم میگم قرعه. نمیدونه آیا مکهشو بره یا زکاتشو بده، قرعه میکشه هر کدام اومد.
خدا عرض ما اینه که این علی الظاهر اصلا برخلاف مبانی اصولی است، در دوران بین المحظورن، اگر اهم و مهم بود اهم، اگر نبود تخییر. این قرعه مال احکام اصلا هیچ کجا در اصول بهش اشاره نشد، مورد آیه قرآن هم.
حالا دیگه این انقلت قلته شماست که باید تحشیه بکنیم. اون که ما گفتیم این بود که گفتیم، اون چه شما میگید اگه حرف مرا قبول ندارید و این قلت قلت یه وقت میخواید بکنید خوبه، اما یه دفعه قبول ندارید دیگه تحشیه کنید. یعنی جزوه نوشتن و حاشیه زدن این واجب است، این لازم است. حضرت امام نقل کردن از مرحوم ها شیخ که ها شیخ گفتن که مرحوم آسد محمد پشارکی یه جزوه ای من بردم پیش ایشون، جزوه را شب مطالعه کرد، فردا اومد گفت خوب جزوه ای بود، اما یه اشکال داشت و اون اشکال این است که باید تشکیه داشته باشی، باید به حرف من ایراد بکنی. و این این قلت قلت و حاشیه اینه که فقه سنتی درست میکنه. این رو من میگم، مرحوم حاشیخ نمیدونم گفتن یا نه. علا کل حالن دیگه این گفتنیای منو دیگه شما اید که تحشیه بزنید. ظاهرن حرف من حرف خوبی باشه و حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اشکال داره.
اشکال دیگه هم هست بر مرحوم سید. ایشون سه قسم کردن در صورتی که اصلا بیشتر از یه قسم نیست، به خاطر این که اصلا ما باید ببینیم وجوب حج به استطاعت یا به سیر قافله است. ایشون به سیر قافله گرفتن وجوب حج، در صورتی که وجوب حج به استطاعت مالی تا شد این وجوب میاد. اصلا
آره این چه ربطی به حرف من داشته و کجا حرف من رو رد کرد؟
اشکال دیگری است به مرحوم سید.
خیلی خوب، مسئله 14 می فرماید لا مدد سنتان او ازید الا ما لم يتمكن من التصرف فی به ان کان مدفونا ولم يعرف مکانه او غائبا او نحو ذلک ثم تمکن به استحب زکات و سنتن بل یقوی استحباب و زکات یا یقوا استحباب و زکات به مزی سندن واحده ایزن. سابقا اگر یادتون باشد مسئله این بود که اگر بخواد زکات براش واجب باشه باید بتونه تصرف در مالش بکنه، اما اگه مالش یه جا دفن شده نمیدونه کجاست، مثال دادن، یا این که پیش یه کسی او گم شده نمیتونه پیداش بکنه، این یک سال، دو سال، سه سال از این پول گذشت، زکات داره یا نه؟ سابقا میگفتن نه. نه چرا؟ سابقا میگفتن برای اینکه امکان تصرف در مال نداره، بنابراین چون امکان تصرف در مال ندارد زکات هم براش واجب نیست. خب این مسئله رو سابقا گفتند و دیگه اینجا تکراره. این تکرارش هم برای خاطر این جمله است. می‌فرمایند که مستحب بلکه استحباب شم قوی است اون سالی که پیدا می‌کنه، بلا یک سالم روش نگذشته اون سال را زکاتشو بده. چرا؟ اگر میخواد احسان بکنه، اگر میخواد نیکویی بکنه، خب دو سه سال پول داشته سو نتونست زکات بده، حالا پول پیدا کرده سو بر رو احسان میگه هر دو سه سال زکات بده. اما واجب نیست دیگه، مستحب هم نیست. و اما این که اون سال آخری مستحبه، مستحب بشم قویست. چرا؟ ظاهراً یه روایتی در مسئله ایشون پیدا کردن، اون مسئله میگه سال آخر رو زکاتشو بده، ایشون عمل به اون روایت کرده، حمل بر وجوب که نشده بکنی، حمل بر استحباب کرده، روایتم قوی بوده، استحبابم قوی شده. اما مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میگن اعراض اصحاب رو این روایت. خب اگر حرف مرحوم صاحب جواهر، حرف خود مرحوم سید چند روز قبل درست باشه، دیگه اعراض اصحاب به روایت نمیشه عمل کرد، الا قانون تسامح در ادله سنن. او یه مطلب دیگری، تسامح در ادله سنن معناش این است که اگه یه روایت ضعیف و سندی، حالا ضعیف و سند گاهی اعراض اصحاب، گاهی عمل نکردن اصحاب، گاهی اختلاف، بالاخره یه روایت ضعیفی پیدا، بر طبق اون روایت من می توانم عمل بکنم به عنوان استحباب، بهش میگن قانون ادله تسامح سنن. و آیا رجاءن باید باشد یا استحبابن؟ مرحوم آخوند در کفایه می فرماید استحبابن، ما هم میگیم استحبابن. لذا به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مفاتیح مثلا سر تا پای اون با قاعده تسامح در ادله سنن درست می شود، یعنی ولا سنن. از همین جهت هم حضرت امام به من می گفتن که من به عاشق عباس قمی گفتم که آقا اینها همه سند داره، گفت سند صحیح نه اما سند داره، اما صحیح و ضعیف. لذا به قول مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که قرآن کتاب نازله، مفاتیح محدث قمی کتاب ساعده، قرآن از طرف خدا به ما نازل شده، دعا از طرف ما به خدا نازل میشه و کلام ساعد. چه حرف زیبایی! لذا می توانیم با تسامح در ادله سنن بگیم که من جمله مسئله ما مفاتیح محدث قمی از اول تا آخرش با قانون تسامح در ادله سنن می شود به اون عمل کرد. روز چهارشنبه خیلی اصرار کردند که اخلاق باشه، لذا مباحثه اخلاق رو داریم، هر که می خواهد بشینه نظرم میکنیم این که این مباحث اخلاق موجب بشه. شنبه انشاءالله اصولمون را هم شروع کنیم به امید خدا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.